سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در حمله شب گذشته افراد مسلح در مسکو پایتخت روسیه دست کم 60 نفر کشته و نزدیک به 150 نفر زخمی شدند. این حادثه در جریان کنسرت در تالار شهر کرکیوس رخ داده است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته و در پیام در شبکه تلگرامش تایید کرده که افرادش در عقب این حمله قرار داشتند. رسانه های مختلف روسیه گزارش دادند که در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز هستند. در فیلم های گرفته شده از این حمله که رسانه های روسی به نقل از مقامات که آن را تایید کردند دیده می شود که تعدادی از افراد مسلح شروع به تیراندازی به سمت افراد ورودی به محوطه کنسرت کردند. بر اساس گزارش ها شمار حمله کننده ها میان 3 تا 5 تن گفته شده است. استخبارات و وزارت خارجه روسیه این حمله را یک رویداد تروریستی خواندند. در حال حاضر عملیات برای جستجو و بازداشت مسئولین حملات در پایتخت روسیه ادامه دارد. به دنبال انفجار مرگبار در کندهار که ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر آن را نکوهش کردند، وزارت خارجه پاکستان نیز این رویداد را محکوم کرده است. وزارت خارجه پاکستان شام گذشته 22 مارچ در یک اعلامیه گفت که حکومت و مردم این کشور با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کند. در ادامه آمده که تاکید پاکستان بر همین است که تروریسم به هر سطح و هدفی که باشد باید نکوهش شود. پیش از این سازمان ملل متحد، آمریکا، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، ایران و برخی کشورهای دیگر این رویداد را نکوهش کرده بودند. در نتیجه حمله روز پنجشنبه به گفته منابع محلی 21 تن کشته شدند و 51 تن دیگر زخم برداشتند. اما قماندانی امنیت طالبان در کندهار شمار قربانیان را 3 تن و زخمی ها را 12 تن اعلام کرده است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. مقام های محلی طالبان می گویند که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 8 تن جان باختند و 1 تن دیگر زخم برداشت. خبرگزاری باختر به نقل از حکمت الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان گزارش داده که گفته است این حادثه دیروز 22 مارچ در ولسوالی شغنان رخ داد. با گفته محمدی تلفات در نتیجه منحرف شدن موتر از جاده به سرنشینان وارد شد. این موتر از ولسوالی شغنان به سوی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در حرکت بود. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. پیش از این مقام های طالبان هفته گذشته گفتند که در یک رویداد مرگبار ترافیکی در منطقه یخچال ولسوالی گرشک ولایت هلمند دست کم 21 تن جان باختند و 38 تن دیگر زخم برداشتند. اتحادیه اروپا تحریم های تازه را بر ده ها تن از مقام های روسیه به خاطر مرگ مرموز الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین وضع کرده است. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیروز 22 مارچ در یک اعلامیه گفت که کشتن ناوالنی توسط رژیم روسیه یادآور بی‌اعتنایی کامل این رژیم به جان انسان هاست. بورل افزود که تحریم های تازه نشان دهنده عزم اتحادیه اروپا برای بازخواست از رهبری سیاسی و مقام های روسیه به دلیل نقض دوامدار حقوق بشر در روسیه است. با گفته جوزف بورل همه می دانند که پوتین روسیه نیست و روسیه پوتین نیست. بنابراین او تاکید کرده است که به حمایت از جامعه مدنی و صدها و صداهای مستقل در روسیه ادامه می دهند. الکسی ناوالنی در 16 فوریه به گونه مرموز در زندان درگذشت که با واکنش های تند جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشری همراه شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. مقام های طالبان و پاکستان برای نخستین بار پس از حملات هوایی بر ولایت های خوست و پکتیکا با هم دیدار کردند. برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر از آنچه بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. در این حال شماری از مردم حکایت‌های دردناک از شدت ناداری خود و نزدیکانشان دارند.
پدرم که فوت کرده دیگه کدام ناماور یا مادرم نداشت. یک پدرم هم شهید شده بودم، دختره که از پیش مادرم است. همو که هستش که روز و شب میگذرانه، مادرم در خانه کرایی هم زندگی میکنه.
در گزارش‌های بین المللی خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا در دیدار با صدر اعظم اسرائیل بر مسئولیت غیر نظامیان فلسطینی در غزه تاکید کرده است. برخی از کشورها از جمله جرمنی و هلند و شماری از سازمان‌های بین المللی از طالبان بار دیگر خواستند که مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران باز کنند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 4 ماه حمل 1433 شمسی که برابر است به 23 مارچ 2024 میلادی. مقام‌های طالبان و پاکستان برای نخستین بار پس از حملات هوایی بر ولایت‌های خوست و پکتیکا با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش‌ها سردار احمد شکیب 14 فیر سفارت طالبان در اسلام‌آباد با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مورد چالش‌های موجود میان دو جانب گفتگو کرده. با دنبال کشته شدن 7 سرباز اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، قوای هوایی آن کشور حملات را بر ولایت‌های خوست و پکتیکا انجام داد که در نتیجه به گفته طالبان 8 غیر نظامی جان باختند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شارژ دافیر سفارت طالبان در اسلام آباد میگوید که برای احیای روابط سیاسی، تجارتی، رابطه مردمان دو کشور و جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه با نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفتگو کرده. سفارت افغانستان در اسلام آباد به نقل از سردار احمد شکیب سرپرست این سفارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گزارش داد که گفته است در دیدار با آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مورد چالش‌های اخیر میان دو کشور گفتگو کرده. بعد دنبال حمله دوشنبه گذشته سوی قوای هوایی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا نخستین بار است که مقام‌های آن کشور با دیپلمات طالبان دیدار می‌کند. طالبان گفتند که در حملات هوایی بر این دو ولایت 8 تن به شمول 5 زن و 3 کودک کشته شدند. مقام‌های طالبان حملات هوایی پاکستان را تجاوز بر حریم افغانستان و اقدام ناسنجیده خواندند. همچنان وزارت خارجه حکومت طالبان شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل را برای پاسخگویی به این حملات احضار کرد و اعتراضنامه ای را به او سپرد. پرسش در اینجا مطرح می شود که آیا پاکستان به جنگ و یا هم حملات بر خاک افغانستان به هدف آن چیز سرکوب تحریک طالبان پاکستان می داند ادامه خواهد داد؟ شفیق همدرد آگاه مسائل نظامی بر رادیو آزادی گفت که پاکستان در صورت رفتن به جنگ خیلی آسیب پذیر می شود.
حاکمان فعلی افغانستان از یک جنگ خیلی طولانی به در آمدن و کشورهای منطقه و جهان اینا را به رسمیت نمیشناسن، یعنی چیزی ندارن که از دست بدن. پاکستان خیلی چیزا دارن که از دست بدن و من فکر نمی کنم که پاکستان ادامه داده بتانه همچون مسائلی که اینا شروع کردن.
بانک طالبان افغان میگویند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان برای حمله بر کشور دیگر را نمیدهند. باز هم به نظر می رسد که پاکستان به حرفای حاکمان فعلی افغانستان بی باور است و حملات را به اجرا گذاشته. پاکستان در حکومت‌های گذشته افغانستان همواره مورد انتقاد قرار داشت که بعد طالبان افغان در خاک آن کشور پناهگاه داده و رابطه تنگاتنگ با آنها داشته. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 رابطه آنها با پاکستان چندین بار با تنش امراه شده. چند مرتبه درگیری های مرزی صورت گرفته و بارها مرزهای پاکستان با افغانستان بسته شده. یکی از بزرگترین اقدام هایی را که اسلام آباد انجام داد در برابر پناهجویان افغان بود که روند اخراج اجباری آنها را از ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد و در این مدت بیش از 500,000 پناهجو از آن کشور اخراج شدند یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر از آنچه بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. این اداره ملل متحد در گزارش تازه گفته است که در افغانستان بیش از 23 میلیون تن نیازمند کمک های بشردوستانند. در این حال شمار از مردم حکایت های دردناک از شدت ناداری خود و نزدیکانشان دارند. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا از ادامه بحران ناامنی غذایی در افغانستان نگران است. این سازمان نوخت روز پنجشنبه دوم حمل در یک گزارش در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که در سه ماه نخست سال روان میلادی نیز 15.8 میلیون تن که 40% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند. WFP همچنان گفته که در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. به گفته این سازمان 4 میلیون افغان از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه‌اند. WFP در این گزارشش افزوده که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آگوست 2021 به این سو که فرصت آموزش، تحصیل و مشارکت آنان در فعالیت‌های بیرون از خانه را رقم زده، زنگ هشدار بحران پیچیده انسانی در سال 2024 را به صدا درآورده است. اخراج بیش از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان از سپتامبر 2023 به این طرف دلیل دیگری است که WFP آن را عامل شدیدتر شدن نیاز به کمک‌های بشری و بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده است. شماری از افغانان هم از تأثیر بیکاری، بحران ناامنی غذایی و نبود کمک‌های کافی برای رسیدگی به نیازهای خود و نزدیکانشان سخن می‌گویند. گلسوم که می‌گوید خود از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیست و بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت به ایران شده، در مورد سطح نیازمندی مادرش که در افغانستان زندگی می‌کند و به گفته او نانآور ندارد افسود:
پدرم فوت کرده، دیگه کدام نانآور یا مادرم نداشت. یک پدرم هم شهید شده بودم، دخترک از پیش مادرم است. پس به خاطر ازو هم در همسایم کمک ها که می آمد و گفته مردم مادرم می گرفتن در لیست. سال اول خوب بود، می دادن اما یکان سنگ زغال و چوب و پول نقد یک 2000-3000 برش می دادن، یک آرد و برنج. ولی از پار سال به این طرف و گفته مردم هموقه هستش که روز و شب می گذرانه. مادرم در خانه کرایی هم زندگی می کنم.
رونا یک تن از مهاجرین اخراج شده از پاکستان هم با بیان وضعیتشان گفت حکومت طالبان با آنان همکاری نکرده است.
پاکستان الاغلی و استیازی وضعیت دیر خراب نگرهار که براده.
از پاکستان آمدیم در نگرهار افتادیم. وضعیت بسیار خراب است. کار و روزگار نیست. دولت هم کمک نکرده. زمستان را هم بسیار به سختی تیر کردیم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد این ادعا با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا انتظار می‌رود 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. تا دقایق دیگر خواهید شنید که اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که 67% از خانواده ها در افغانستان در سال گذشته میلادی با مشکلات ناشی از خشکسالی روبرو بودند. اما پیش از آن، وزیر خارجه آمریکا در دیدار با صدر اعظم اسرائیل بر مسئولیت غیر نظامیان فلسطینی در غزه تاکید کرده است. دیدار آنتونی بلینکن با بنیامین نتانیاهو در حال صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز 22 مارچ نتوانست قطعنامه را در مورد برقراری آتش بس در غزه تصویب کند. آمریکا این طرح را پیشنهاد کرده بود، اما مسوده آن از سوی روسیه و چین ویتو شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در مورد مسئولیت غیر نظامیان فلسطینی در غزه و نیاز برای کمک رسانی بشری و دوامدار از طریق زمین و بحر تاکید کرده. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک خبرنامه گفته است که بلینکن با نتانیاهو در مورد توافق بحث کرد که بر اساس آن در بدل آتش بس حداقل 6 هفته‌ای گروگانان اسرائیلی رها شوند و کمک‌های بشری به غزه افزایش یابد. این دیدار در حال صورت گرفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز نتوانست طرح آتش بس در غزه را تصویب کند. در طرحی که از سوی ایالات متحده آمریکا پیشکش و از سوی روسیه و چین رد شد، خواسته شده بود تا در بدل رهایی گروگانان اسرائیلی آتش بس فوری در غزه برقرار شود. در این طرح درخواست برای آتش بس 6 هفته‌ای در غزه صورت گرفته بود تا در نتیجه زندگی غیر نظامیان مسئول شود و کمک‌های بشری به غزه انتقال یابد. در مصوبه آمریکا موضع سخت در برابر اسرائیل گرفته، زیرا از آغاز جنگ تا اکنون اسرائیل همواره با واژه آتش بس از جانب آمریکا مخالفت کرده است. برای چندین بار طرحی که خواهان آتش بس فوری در غزه بوده ویتو شده است. لندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته که به طرح ایالات متحده در مورد آتش بس بسیاری از اعضای این شورا رأی مثبت دادند، اما روسیه و چین با مخالفت با آن از حق ویتویشان استفاده کردند. گرینفیلد پیش از نشست شورای امنیت گفته بود که اگر این قطعنامه در شورا تصویب نشود، یک اشتباه تاریخی خواهد بود. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، پیش از نشست شورای امنیت از اعضای این شورا خواست تا به مصوبه رأی منفی بدهند. او افزوده که طرح آمریکا بیش از حد سیاسی است و برای عملیات اسرائیل در رفح چراغ سبز می‌دهد. سفیر چین هم از راه‌های بدیل در این بحران ابراز حمایت کرده. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که به باورش در مذاکرات قطر به هدف برقراری آتش بس 6 هفته‌ای که در بدلش 40 گروگان اسرائیلی رها شوند و سپس صدها زندانی فلسطینی آزاد شوند، شاید موافقه به دست آید.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r نشانی ماست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیروز جمعه 22 مارچ روز جهانی آب بود. اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که 67% از خانواده ها در افغانستان در سال گذشته میلادی با مشکلات ناشی از خشکسالی روبرو بودند. در این حال شماری از افغان ها می گویند که کمبود آب آنان را با مشکلات زیاد روبرو ساخته است. سحر لیوال با گزارش در این مورد.
همزمان با 22 مارچ روز جهانی آب، اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان UNDP میگوید که 67% از خانواده ها در افغانستان در سال گذشته میلادی با مشکلات ناشی از خشکسالی روبرو بودند. این اداره به مناسبت این روز در شبکه ایکس تویتر سابق همچنان نوشته که در عین زمان 16% خانواده های افغان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفتند. در این حال شماری از افغان ها میگویند که کمبود آب آنان را با مشکلات زیاد روبرو ساخته است. هارون و نور، باشنده های ولایت های نیمروز و بامیان، در مورد برادی آزادی چنین گفتند.
سوالی چهربرجک خود ما زندگی میکنیم، از 2 سال از 3 سال است که آبی نیست، خشکسالی است، برای نوشیدن آبی گیر نمیاد. اگه جایی هم پیدا میشه همه تا شور است و شیرن هم نیست که اونا را بخورد.
آب باید درست استفاده کنم. چشمک و خز آب زیاد نیست، یک مقدار آب میک دندازه نیم اینچ، از نیم اینچ ما را ذخیره پر میشه، از اونجا مردم میتونه آب خوردن و از او استفاده کنه.
اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما مسئولان در اداره ملی حفاظت محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان میگویند که افزایش درجه حرارت، کاهش بارندگی، ذوب یخچال‌های طبیعی، کاهش آب‌های زیرزمینی و استفاده بی‌رویه از منابع آب و نبود زیربناهای آبی جهت ذخیره آب از فاکتورهایی بودند که بخش آب در این کشور را صدمه زدند. روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم این اداره، به رادیو آزادی گفت به دلیل تغییرات اقلیمی 21 میلیون نفر در این کشور با کمبود آب آشامیدنی روبرواند. به گفته او، بنابر ارزیابی ها، از سال 1990 تا 2015 میلادی 14% یخچال‌های طبیعی افغانستان در نتیجه بلند رفتن درجه حرارت ذوب شده و بارش برف و باران نسبت به سالهای گذشته 37% کاهش یافته است. آقای امین افزود که آنها شیوه هایی را برای سازگاری با تاثیرات تغییر اقلیم و جلوگیری از تاثیرات آن در برنامه هایشان، از جمله جمع‌آوری آب باران، افزایش آگاهی عامه و صرفه‌جویی از مصرف آب را گنجانیدند.
اینا در مجموع برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و طویل مدت وجود دارد. در این راستا باید بیشتر کار شود. در این حال کشورها هم به طور مشترک در راستای ازی چطور باید همکاری باید داشته باشند در قسمت تمویل یا کمک های مالی در بعد پروژه های منابع آب. اینا میتونن راهکارهای بسیار خوب بوده باشند تا بتانیم مؤثرات تغییر اقلیم و بالای منابع آب کاهش بدیم.
در این حال نجیب الله سدید، آگاه امور آب، میگوید که برای بیرون رفت از چالش ها در بخش کمبود آب، حکومت ها و مردم هر دو مسئولند که باید تلاش کنند. او به رادیو آزادی گفت:
وظیفه حکومت هایی است که در بهبود زیربناها، در ساخت زیربناهای ذخیره آب و سازگاری با تغییرات اقلیم، پروژه های بزرگ را زیر دست بگیرند تا باشه که بیلانس آبی و دسترسی به آب بهبود پیدا کنند. اما این به این معنی نیست که مردم وظیفه ندارند یا مسئولیت در قبال ندارند. مردم افغانستان مسئولیت دارند که در مناطقشان مدیریت آبریزه ها را به دست خود بگیرند.
روز جهانی آب در سال 1992 از سوی سازمان ملل متحد تصویب شد و از تمامی کشورها خواسته شد تا این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از کشورها از جمله جرمنی و هلند و شماری از سازمان‌های بین‌المللی از طالبان بار دیگر خواستند که مکاتب و پنتون‌ها را برای دختران باز کنند. سفارت هلند برای افغانستان گفته است اول حمل که سال تعلیمی جدید در کشور آغاز شد، برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 3 سال از آموزش محروم شدند یک روز سیاه بود. طالبان سال تعلیمی جدید را در افغانستان طی مراسم به روز چهارشنبه اول حمل 1403 افتتاح کردند. در این مراسم هیچ زن و دختر حضور نداشت و نه هم در مورد بازگشایی مکتب‌های دخترانه چیز گفته شد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان شدند. وزارت امور خارجه جرمنی طی یک اعلامیه که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه اکس یا توییتر سابق آنها منتشر شده گفته است طالبان آینده یک نسل دختران و در حقیقت آینده یک کشور را دزدیدند. در اعلامیه آمده است که سال تعلیمی جدید آغاز شد، اما سال روان هم دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند. سفارت هلند در افغانستان گفته است آغاز سال تعلیمی جدید برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 3 سال از درس محروم شدند یک روز سیاه بود. در اعلامیه این سفارت که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه اکس یا توییتر سابق خود آن را منتشر کرده آمده است که محدودیت بر تحصیل دختران نقض حقوق بشری است که تاثیر بد بر دختران و زنان دارد. در اعلامیه همچنان آمده محدودیت تحصیل دختران جامعه را متاثر می‌سازد. باشد و باید به دختران افغان اجازه تحصیل داده شود. در همین حال سازمان حقوق بشری فریدم ناو گفته است که محدودیت به گفته آنها شرم‌آور طالبان بر آموزش متوسطه دختران وارد 915 روزش شد که در نتیجه آن دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی منع شدند. این سازمان تا یک اعلامیه از طالبان خواسته که از این پالیسی ها و همه محدودیت هایی را که بر دختران و زنان افغان وضع کردند دست بردارند. حکومت طالبان تا کنون در پاسخ به این واکنش ها چیزی نگفتند. حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته روان سال تعلیمی 1403 را در مناطق سردسیر اعلام کرد، اما دختران بالاتر از صنف ششم باز هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. سپوشمی مادر دانش آموزی که به تازگی به صنف هفتم راه یافته به رادیو آزادی میگوید دخترش آرزو داشت تحصیل کند و آنها فکر میکردند که سال روان اجازه آموزش متوسطه به دختران داده خواهد شد.
کائنات و نور و پزرون جون چش پژم صنف اوتوگی خلاص کردی.
کائنات و هزاران دختر دیگر که صنف ششم را تمام کردند دیگر اجازه آموزش از سوی طالبان را ندارند. این بر روح و روان آنها بسیار تاثیر بد گذاشته. آنها بدون گریه و ناامیدی راه حل دیگری ندارند.
از مش با لونو باندې ډیره ډیره بد اغیزه کوي. ناامیدی، ژړا و مسوادی هیڅ بلکار نه لري.
یک تن از دانش آموزان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و تازه به صنف هفتم راه یافته به رادیو آزادی گفت:
دیروز من بسیار متاسف شدم که مادرم برای پدر بزرگم که صنف 11 خرطاسی خرید و بسیار متاسف شدم که من خانه نشین شدم. توسط طالبان تحصیل من ادامه دادن نمیتونم. من بسیار دوست داشتم که تحصیل من ادامه بتونم. توسط تحصیلم یک دکتر بسیار خوب شدم و به جامعه خود خدمت کنم.
هرچند آمار دقیق وجود ندارد که سال روان چه تعداد دختر به صنف هفتم مکتب راه یافتند، اما گزارش های تایید نشده نشان می دهد که 330 هزار دختر سال روان به صنف هفتم راه یافته و بنابر محدودیت طالبان بر آموزش متوسطه دیگر اجازه آموزش را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. دختران همچنان اجازه تحصیلات عالی را ندارند و اکثریت زنان از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی منع شدند.
پیام ها و نظریات شما.
از آنجایی که ما در آغاز سال تعلیمی 1403 قرار داریم، ما دخترانی که بیشتر از 900 روز می شود دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بروی من بسته است، سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن و سالان و همسنفان من که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان باز کردند و با شور و شوق به درس هایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست تا در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
لیدا هستم، متعلم صنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها برای ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم و درخواست ما دخترها از طالبان می است که مکتب در سال جدیدی که میه، یعنی 1403، مکتب باید برای دخترها باز شود. بسته شدن مکاتب برای دخترها یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب برای ما دخترها باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم، صنف نهم مکتب بودم که دروازه های مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دخترانی که از در مکتب باز ماندن میخواستن در آینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن و ما از وقتی که دروازه های مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن. هیچ وقت فکرشم نمیکردم، حتی در خوابم هم نمیامد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه های مکتب برای دختران افغان بسته شود. دولت که در افغانستان از امارت اسلامی باید هر چیز زودتر دروازه مکتب برای دختران افغانستان باز کنه. ما باید دختران افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتونند که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اقسم عقب مانده نباشن.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. در حمله شب گذشته افراد مسلح در مسکو پایتخت روسیه دست کم 60 نفر کشته و نزدیک به 150 نفر زخمی شدند. این حادثه در جریان کنسرت در تالار شهر کرکیوس رخ داده است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته و در پیام در شبکه تلگرامش تایید کرده که افرادش در عقب این حمله قرار داشتند. رسانه‌های مختلف روسیه گزارش دادند که در میان کشته شده‌ها زنان و کودکان نیز هستند. در فیلم‌های گرفته شده از این حمله که رسانه‌های روسی با نقل از مقامات که آن را تایید کردند دیده می شود که تعدادی از افراد مسلح شروع به تیراندازی و سمت افراد به محوطه کنسرت کردند. بر اساس گزارش ها شمار حمله کننده ها میان 3 تا 5 تن گفته شده است. استخبارات و وزارت خارجه روسیه این حمله را یک رویداد تروریستی خواندند. سرگی سوبیانین شاروال مسکو این حمله را فاجعه بزرگ خواند و در تلگرام خود نوشت که تمامی برنامه های ورزشی، هنری و فرهنگی روزهای شنبه و یک شنبه در مسکو لغو شده است. در حال حاضر عملیات برای جستجو و بازداشت مسئولین حملات در پایتخت روسیه ادامه دارد. به دنبال انفجار مرگبار در کندهار که ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر آن را نکوهش کردند، وزارت خارجه پاکستان نیز این رویداد را محکوم کرده است. وزارت خارجه پاکستان شام گذشته 22 مارچ در یک اعلامیه گفت که حکومت و مردم این کشور با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کند. در ادامه آمده که تاکید پاکستان بر همین است که تروریسم به هر سطح و هدفی که باشد باید نکوهش شود. پیش از این سازمان ملل متحد، آمریکا، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، ایران و برخی کشورهای دیگر این رویداد را نکوهش کرده بودند. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 8 تن جان باختند و یک تن دیگر زخم برداشت. خبرگزاری باختر به نقل از حکمت الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان گزارش داده که این حادثه دیروز 22 مارچ در ولسوالی شغنان رخ داد. به گفته محمدی، تلفات در نتیجه منحرف شدن موتر از جاده به سرنشینان وارد شد. این موتر از ولسوالی شغنان به سوی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در حرکت بود. اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را بر ده‌ها تن از مقام‌های روسیه به خاطر مرگ مرموز الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، وضع کرده است. جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، دیروز 22 مارچ در یک اعلامیه گفت که کشتن ناوالنی توسط رژیم روسیه یادآور بی‌اعتنایی کامل این رژیم به جان انسان هاست. بورل افزود که تحریم‌های تازه نشان‌دهنده عزم اتحادیه اروپا برای بازخواست از رهبری سیاسی و مقام‌های روسیه به دلیل نقض دوامدار حقوق بشر در روسیه است. الکسی ناوالنی در 16 فوریه به گونه مرموز در زندان درگذشت که با واکنش‌های تند جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشری همراه شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند؟ و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمان برجسته تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهالشانی بپردازد. نجیب‌الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او می گوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانهش نهال غرس می کند.
معمولا در آستانه بهار و فرارسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخشهای مختلف در رودن باغها، مواته ها و بخش های هزویلی ما که مثلا گنجایش نالشاندن را داشته باشد در بخش های مختلف نال های سمردار و بی سمر را میشانیم تا بتونیم از یک بخش از خودشان استفاده کنی و در بخش های دیگر از طبیعت زیبایشان و از اکسیژنی که بر ما آماده میسازه و از پاک بودن ای که مثلا از هوای حولده ما را مثلا دور میسازه و بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که ما در بخش های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتونه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم، پس نیاز ما برام است که ما بتونیم مثلا در بخش نهالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا و نارنج میبرد. تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیر مثلا به ده ها تن برسونیم، میتونیم مثلا در این یک مبارزه خوب در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورت اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهاله در چهار اطراف ما که ضرورت است، یعنی وجود از یاک مثلا ما داشته باشیم، بر طبیعت خود، بر بخش هایی که بر ما ضرورت است در این بخش ها ما بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخش های مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است آنها نهال را بشاند و بر حلاوزی که نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سم داشته باشد، چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره و پس خشک میشه و از بین میرود. برای اینکه مثلا یک درخت را ما بتونی بزرگ کنی و اکسیژن از تازه بکنی، از طبیعت خود زیبا بکنیم، بهتر است وقت نهال مشانی از او که در بخش آبیاری و در بخش های دیگه از او هم توجه بکنیم تا او بشه که حداقل بزرگ شود و از ما استفاده کنیم.
شاکر سنگی میگوید هفته گذشته با دوستانش در محوطه یکی از مکاتب که در نزدیکی خانهش موقعیت دارد چندین نهال به مصارف شخصی خود غرس کرده است.
در قسمت نهالشانی من هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است، باز ما یک دسته نهال امرا با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم، یکی به خاطر از این که اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی موثر است. تنها جوانان نه بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای غرس کنیم تا او باعث سرسبزی شوه و باعث پاک شدن هوا شد.
شاکر همچنان میگوید مدت زیاد می شود که هر سال با آمدن بهار نهال غرس می کند. او در مورد خاطره غرس اولین نهالش با ما چنین گفت:
ما از زمانی که من سنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم اونجا، مدیر مکتب گفت که تافهتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در سطح مکتب او را غرس کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی همه سالا دیگه، معمولا چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهالای مسمر برده، یک طرف شبی بینی خیلی گلدانای قشنگ است و طرف دیگه شبی بینی درختایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما یک درخت بردیم یک نهال.
غرس نهال صدقه جاری است. روی نادقیق می گوید هر کس نهال را غرس کند و آن نهال میوه کند و از میوه آن استفاده کنند، اجر و ثواب زیادی دارد.
قسم خودتان می فهمید حدیث مبارک است، میگه هر انسان، هر بنده که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است و اگر از میوهش انسان هم استفاده کنن برشان اجر است، و خودشان یک پاداش، یک صدقه است برشان. با ایندیشان تا فعلا نخو ما سهم داشتیم به پیش خانه ما، به بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، خرس کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و از هوای آلودم جلوگیری شوام. نهالی که امسال است و بسال و دیگه سالا کلان شده میره و هوا را از آلودگی نجات می.
روی نادقیق می افزاید جوانان نه تنها در غرس نهال سهیم باشند، بلکه باید در کنار غرس نهال در نگهداری آن نیز سهم بارز داشته باشند.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره. مسئولیتش هست باید تو را تا یک حدی که میتونن از او مراقبت کنن تا یک شاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشانو میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بده.
عبدالوارث سیغانی استاد پوهنتون میگوید جوانان خود نمادی از سرسبزی هستند و آنها می توانند با غرس یک نهال پیام خود را به عنوان نویدی از بیداری و آگاهی بدهند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدنی، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نهال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل. او از جوانانی که نسل آگاه کشور است می‌خواهد تا در پروسه نهالشانی سهم گرفته و هر جوان یک نهال را مسئولیت خود دانسته و غرس نماید.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزایه و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زاید، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قبی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش میشنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس میکند و به جوانان انگیزه دهی میکند. این جوان موفق صدام نوری نام دارد. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم در پنتون امریکایی افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون امریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود اونا را در دانشگاه امریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیادی هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی به یاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کدم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم رو از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان میباشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب امو فعالیت یا فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما با امو جوانای کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی از اینکه آمدیم ما امو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می کند، برنامه های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می پردازم و در پلوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسلای ما ایجاد انگیزه می کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سفور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا رو دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا رو بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک اسپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار موثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برم و درس بخوانم. و وقتی من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز من اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را آستاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر آستاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما ای است که اونا باید به مطالعه بپردازن. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت اعتماد بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون ما فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه، کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسه نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. ما میخوایم ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای بسیار بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقت برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، ما میخوایم امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
شامم چراغانم تو باشی، اگر شامم چراغانم تو باشی، بدامان لطیف صبحگان بیایم من غزل خانم تو باشی، بیایم من غزل خانم تو باشی.
یکی بریم با مزار میلی سخی جا